سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قماندانی امنیه طالبان در بدخشان وقوع انفجار امروز در شهر فیض‌آباد مرکزی این ولایت را تایید کرده، میگوید که در این رویداد 3 تن از نیروهای پلیس طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی این قماندانی در اعلامیه گفته که این انفجار ظهر امروز کاروان نیروهای پلیس طالبان را در منطقه جوزگون شهر فیض‌آباد هدف قرار داد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حکومت طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP ادعای تازه اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از قلمرو افغانستان در حملات اخیر بر پاکستان را رد کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان با وصف هشدارهای مکرر اسلام آباد بر ضد تروریسم گام بر نداشتند. اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در پیام در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق این اظهارات را غیر مسئولانه و دور از حقیقت خوانده آن را رد کرد. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان نیز دیروز در اعلامیه ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حملات بر نیروهای امنیتی در پاکستان را رد کرده گفت که جنگجویان این گروه که در سراسر پاکستان حضور دارند نیروهای امنیتی و پرسنل نظامی پاکستان را هدف قرار دادند. مقام‌های اطفائیه و خدمات ایمنی شهرواله تهران میگویند که یک پیرمرد کارگر افغان در اثر افتادن در چاه کشته شده. سید جلال ملکی سخنگوی این اداره به ایرنا گفته که این رویداد روز گذشته در شهر ری زمان رخ داد که یک کارگر 70 ساله افغان هنگام پاککاری یک چای 28 متری به دلیل گسستن ریسمانی که با آن بسته شده بود به چاه افتاد و جانش را از دست داد. بر اساس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند و بیشتر آنها مصروف کارهای شاقه هستند. اتاق تجارت قزاقستان به گونه رسمی شعبه اش را در ولایت هرات در افغانستان افتتاح کرد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان امروز به نقل از وزارت تجارت و صنایع طالبان خبر داده که این اتاق می تواند نقش خوبی را در تقویت روابط تجارتی بین افغانستان و قزاقستان داشته باشد. حکومت طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما شماری از کشورهای منطقه و کشورهای همسایه از جمله روسیه و چین روابط تجارتی و اقتصادی را با طالبان ایجاد کردند. مسکو اتهامات کیف را در مورد توطئه برای ترور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را رد کرد. اداره استخبارات اوکراین روز گذشته گفت که توطئه برای قتل رئیس جمهور زلنسکی از سوی روسیه را خنثی کرده. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور پوتین امروز به گونه غیر مستقیم با اشاره به این موضوع گفت که ممکن است اتهامات اوکراین بر اساس اطلاعات نادرست باشد. کیف روز گذشته گفت که در توطئه برای قتل زلنسکی 5 تن از اعضای گارد دولتی اوکراین هم دخیل بودند. این خبر پس از آن نشر شد که وزارت داخلی روسیه روز شنبه گفت که برای زلنسکی و شماری از مقام‌های دیگر اوکراین دوسیه‌های جنایی باز کرده و آنها را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. در حالی که امروز یک کاروان وسایط طالبان در شهر فیض‌آباد هدف حمله قرار گرفت، طالبان میگویند که مشکلات در بدخشان پایان یافته.
دیگه انشاءالله کدام مشکلی دیگه هیچ مشکلی باقی نمانده؟
در حالی که ملا هبت الله رهبر طالبان میگوید اگر فرمانهای او برخلاف شریعت است باید نادیده گرفته شود، شماری از علمای دینی میگویند
گونه مثال همین فرمانی که موجب بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران و همچنان دروازه های پوانتون ها برای دختران و من زنان گونه مطلق از کار بر اساس فرمان صورت گرفته است، این در تناقض با اسلام است.
پلیس ایران میگوید که چند تن را به اتهام اختطاف افغان ها دستگیر کرده.
مارز به سر مرز ترکیه برد، به اونجا دست دوزا داد، دوزا ما را اختطاف کردن و به مشکلات خیلی زیاد دانستیم از دست دوزا خود خلاص کنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده ای امریکا ارسال بمب‌های نیرومند را به اسرائیل متوقف کرده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از آن که حکومت طالبان از آرامش در اعتراضات مردمی در بدخشان خبر دادند، امروز یک کاروان وسایط نیروهای طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت هدف حمله انفجاری قرار گرفت. احسان الله کامگار سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در بدخشان در یک خبرنامه کشته شدن 3 تن از نیروهای طالبان و زخمی شدن 5 تن دیگر را تایید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حمله انفجاری چاشت چهارشنبه بر کاروان موترهای ریاست مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان دست کم 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه ای که بر رسانه ها فرستاده گفته است که حوالی 11 بجه چاشت ماین چسبکی جاسازی شده در یک موترسایکل زمان منفجر شد که کاروان نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدرشان از منطقه جوزون مربوط به شهر فیض‌آباد به هدف از بین بردن کشت کوکنار اثر کبر میکرد. او افزوده است معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که در این رویداد 3 پلیسشان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این تلویزیون الجزیره با نقل از یک منبع امنیتی حکومت طالبان در بدخشان نوشته بود که در این حمله 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان اعلام کردند که جنجال‌های به میان آمده بر سر از بین بردن کشت و کوکنار با معترضان حل فصل شده است. فصیح الدین فطرت لوی درستی در تاج حکومت طالبان به روز سه شنبه 18 سور بر رسانه ها گفت
دیگه انشالله کدام مشکلی دیگه هیچ مشکلی باقی نمانده و نیروهای ما که به خاطر تخریب کشت کوکنار اونجا رفته بودند همه مویسفید ها علما متنفذین و نماینده های قومی که اینجا آمده بودند داخین که اینجا آمده بودند با ما تعهد سپاریدند که ما با اون نیروها همکاری میکنیم و خودمان با همکاری از وا اما کشت کوکنار در اونجا چی مقداری که باقی مانده برای تخریبی از اون متعهد هستیم و او را همه دست به دست هم میتیم از بین میبریم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است برای کسانی که در اعتراضات اخیر بدخشان زیان رسیده است با مشکلاتشان رسیدگی می شود. برخی باشندگان محل نیز حل شدن جنجال های به میان آمده میان آنها و طالبان را تایید کردند، اما می گویند که فیصله شده است که قاتلین کسانی که در این اعتراضات و تنش ها کشته شدند با محکمه سپرده شوند. شمس‌الدین مبارز باشنده ولسوالی اورگای بدخشان درباره موردهای تفاهم صورت گرفته به رادیو آزادی چنین گفت:
وعده کردند که ما قاتلین هم نظام الدین و هم قاتل مثلا عبدالباسط تمامیتیم و دیگه وعده را دادند که کسایی که باشند از همین ولسوالی هرگو از ولسوالی درایم مردمایی که تریاک میزنن با اخلاص خود همین دولتی های خود هرگو درایم باشند تفاهم کردن مردم با در مقابل این دو حرف گفتن اگر قاتل ما داده نشه به هیچ وجه تریاک ما زده نمیشه، تریاک کس زده نمیتونه.
اعتراضات مردمی و تنش‌ها در برابر حکومت طالبان در ولسوالی ارگو و درایم جمعه گذشته پس از آن آغاز شد که نیروهای ریاست مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان برای از بین بردن کشت‌های کوکنار به محل رفته بودند. معترضان افراد طالبان را به بدرفتاری با مردم محل متهم کرده بودند، اما اداره محلی طالبان مدعی شده بود که هدف معترضان مخالفت با تخریب کشتزارهای کوکنار است. در این اعتراضات مردم و تنش‌های میان آنان و افراد طالبان عبدالباسط و نظام الدین دو باشنده محل کشته شدند که این مسئله بعداً خشم مردم را برانگیخت. پس از اعتراضهای مردم یک هیئت برابری لوی درستیز حکومت طالبان به این ولایت رفت و گفتگوها را برای حل جنجال‌های به میان آمده با مردم محل آغاز کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان روز شنبه در یک سمینار 3 روزه تحت نام سازماندهی و هماهنگی جماعت‌های دینی و تخصصی گفت که اگر فرمان‌های او در تخطی با شریعت اسلام قرار دارد باید نادیده گرفته شود. شماری از علمای دینی بخش‌هایی از فرمان‌های رهبر طالبان را برخلاف شریعت اسلامی می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
هرچند ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در دیدار با برخی علمای دینی گفته که اگر فرمانهای او خلاف شریعتند باید آنها را نادیده بگیرند، برخی از علمای دینی میگویند که بسیاری از فرمانهای رهبر طالبان با اسلام و شریعت در تضاد است. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در گزارش نوشته که ملا هبت الله خانزاده روز شنبه در یک سمینار سه روزه که زیر عنوان سازماندهی و هماهنگی جماعت‌های دینی در امور تخصصی در کندهار این اظهارات را بیان کرده است. در این گزارش آمده است رهبر طالبان از علمای دینی خواسته تا فرامین حکومتشان را برای مردم روشن کرده و آنان را به اجرا و پذیرش این فرمانها تشویق کنند. فضل هادی وزین عالم دین و حقوقدان بر رادیو آزادی گفت در حالی که برخی از فرمانهای رهبر طالبان با شریعت در تضاد است، حکومت آنها هیچ اداره برای بررسی این فرمانها ندارد.
اداره کشور بر اساس فرمان این کار درست نیست و این نشانه حکومتداری خوب نیست. باید حکومت فرمان پایان بیابد و حکومت قانون برقرار شود. به گونه مثال همین فرمانی که موجب بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران و همچنان دروازه های پوانتون ها برای دختران و من زنان به گونه مطلق از کار بر اساس فرمان صورت گرفته است، این در تناقض با اسلام است. یعنی هیچ دلیلی در اسلام نه در قرآن نه در سنت نه در تراث فقهی مسلمانان وجود دارد که مانع تعلیم دختران شود.
اما در کنار علمای دینی، شماری از مدافعان حقوق بشر فرمانهای صادر شده از سوی رهبر طالبان برای اعمال محدودیت بر تحصیل، کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی دختران را در تضاد با شریعت می‌دانند. نسرین حمیدی مدافع حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت در کنار فرمانهای محدود کننده تمام فرامین رهبر طالبان مبهم است.
خب دی شکل هست طالبان دی ملت بسترگو که خوری اچوی
به این شکل طالبان به چشم ملت خاک میزنند. آنها امیدهای یک نسل را نابود میکنند. آنها با دادن چنین وعده های دروغین صداقت و شایستگی خود را زیر سوال میبرند.
خپل صداقت او ورتیاوی تر پختن لاندې راولی.
رهبر طالبان نیز در سخنان خود تاکید کرده که پس از سقوط نظام جمهوری فرمان عفو عمومی او عملی و اجرا شده و اکنون مخالفانشان زندگی راحت دارند و افزوده که آنها در گذشته و اکنون قصد کشتار و آزار و اذیت افغانها را نداشتند، در حالی که گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما نشان می دهد که حکومت طالبان صدها مقام و سرباز حکومت قبلی را بازداشت و شکنجه کرده، مورد آزار و اذیت قرار داده و حتی به قتل رسانده است. رادیو آزادی نیز گزارش های مستند در این مورد منتشر کرده که نشان می دهد افراد حکومت طالبان سربازان و افسران نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوری پیشین را در ولایات مختلف به بهانه های مختلف دستگیر و پس از شکنجه کشتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در آن ولایت به 45 مکتب آسیب وارد شده. بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار میگویند بر اثر بارندگی و سیلاب‌های اخیر در کنار جلال‌آباد مرکز این ولایت نزدیک به 45 مکتب در 12 ولسوالی نیز آسیب دیدند. در لیست ارسالی که از سوی این اداره بر رادیو آزادی رسیده است دیده می‌شود که دیوارهای برخی از این مکاتب چپه شده، سقف برخی از صنف‌ها فرو ریخته و برخی هم به دلیل نداشتن دیوارهای استنادی و محوطه در برابر سیلاب‌های آینده با خطر از بین رفتن روبرو هستند. مستقیم خان رئیس بخش انجینری ریاست معارف حکومت طالبان در ننگرهار می گوید برای بازسازی این مکاتب به کمک عاجل نیاز است.
خواست ما مقام های ریاست از همه مؤسسات و نهادهای خیریه است که در این زمینه بودجه دارند. ما از امکانات بسیار محدود هم استفاده می کنیم تا مشکلات خود را حل کنیم.
در میان مکاتب ویران شده در اثر سیلاب ها یکی هم مکتب به نام رحمتی در ولسوالی لالپور ننگرهار است که سیلاب های اخیر تشناب ها و چای آب آشامیدنی آن را تخریب کرده است. برخی آموزگاران و دانش آموزان این مکتب بر رادیو آزادی گفتند مکتب رحمتی قبلا دیوارهای حفاظتی نداشته و آب سیل به صنف‌های آنها رسیده است. عربگل مومن یکی از آموزگاران این مکتب بر رادیو آزادی گفت
مکتب ما با تهدید جدی روبرو است. خدا نکند اگر سیل دیگری بیاید مکتب ما با کلی ویران خواهد شد. اینجا هوا گرم است، درخت و سایه وجود ندارد و آب هم برای نوشیدن نداریم.
دانش آموزان این مکتب نیز نگرانند که در صورت تخریب مکتبشان مکتب دیگری نیز در مناطق دورتر از محلشان وجود ندارد و آنها از آموزش محروم خواهند شد. دو تن از آنان که از گرفتن نامشان در گزارش خودداری کردند بر رادیو آزادی گفتند
اگر تعمیر مکتب ما را سیلاب ببرد در نزدیکی ها مکتب دیگری وجود ندارد، بنابراین ما از آموزش محروم خواهیم شد.
مکتب ما با خطر سیل روبرو است. از حکومت می خواهیم که غم چهار دیواری مکتب ما را بخورد.
عزت الله عابد مدیر مکتب رحمتی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از تخریب مکتب در زمان سیل باید دیوارهای استنادی و حفاظتی ساخته شود. این در حال است که پیش از این مسئولان ریاست معارف اروزگان بر رادیو آزادی گفته بودند سیلاب‌های اخیر 70 مکتب و مدرسه را در این ولایت به گونه نسبی یا کامل تخریب کرده و برای بازسازی آن بودجه ندارند.
شنیدید که در اثر بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های اخیر به 45 مکتب در ولایت ننگرهار آسیب وارد شده. در این حال شماری از قربانیان سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان ادعا می‌کنند که تا هنوز هیچ نوع کمک دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش.
بخشی از ویدیوی جاری شدن سیلاب در روستای دهنغار ولسوالی تیوره ولایت غور که باشندگان محل به رادیو آزادی فرستادند. این ویدیو نشان می‌دهد که سیلاب‌ها در میان خانه‌ها و دکان‌ها جاری است و مردم قریه را ترسانده است. ولایات مختلف افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون گواه سیلاب‌های مرگباری بودند. این سیلاب‌ها که تلفات جانی به مردم به بار آورده، از نگاه اقتصادی نیز آنان را ضربه زده و نیازمندی‌ها به کمک‌های فوری بشردوستانه را افزایش داده است. شماری از سیلاب زدگان مدعی‌اند که هنوز هم هیچ نوع کمکی نکردند. محمد حیدر باشنده قریه سرخاب ولسوالی مقر بادغیس میگوید
دامن گندم زرد بیشتن زرد ما هم اگه سیل زده کمک سیل زده یک و نایست است دولت تفریز کده گندم و کشت کار زرد مردم هم تفریز کده خواستم از دولت هم اگه کنم مردم همکاری کنم دیگه.
هدایت الله باشنده ولسوالی پشتونکوت ولایت فرا به رادیو آزادی گفت
در دیارای ما 3-4 ولسوالی بیخی خیلی تخریب شده و در ضمن از دولت هم یکان کمک نشده، از دفتر هم سروی نشده، تا هنوز کمک ها نامده. وضعیت مردم خیلی حالت و ضیق است.
احمد باشنده منطقه اسکوچه ولسوالی پسابند ولایت غور مدعی است در این منطقه وضعیت بسیار خراب است و تا کنون کمک نرسیده است.
خسارات زیاد وارد کردیم. بازار است، آب در بین بازار جریان داره دیگه. خسارات زیادی از دکانداران وارد کرده، مردم زمینا و بازار کلا برده.
این در حالی است که شماری از جوانان رضاکار برای جمع‌آوری کمک به سیلاب زدگان ولایت غور کمپانی را آغاز کردند تا به نیازمندی های فوری آنان رسیدگی شود. علی عمر یکی از اعضای این کمپانی به رادیو آزادی گفت
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن. با تاسف که تا دیروز هیچ نهاد امدادرسان و نهادهای خیریه در این قسمت توجه نداشتند و ما خواستیم که صدای مردم غور باشیم. دیروز فراخوان را ترتیب کردیم و بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.
خواستیم دیدگاه جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما این وزارت در 17 سور در صفحه ایکس خود نوشته بود که در نتیجه سیلاب‌های اخیر تنها در بادغیس 15 تن کشته شدند و 189 خانه به گونه کامل یا قسمی تخریب شده. حاصلات 1142 جریب زمین از بین رفته و 11450 از مواشی تلف شدند. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی برای هواشناسی حکومت طالبان ولایت هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنگان و بغلان به تاریخ 20 سور گواه باران‌های شدید، رعد و برق، بادهای شدید و سیلاب خواهند بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده ای امریکا میگوید که ارسال بمب‌های نیرومند به اسرائیل را متوقف کرده و این اقدام را به خاطر روی دست گرفته که ممکن است اسرائیل از این بمب‌ها در جنگ تمام عیار در شهر رفح استفاده کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در حالی که اسرائیل از یک حمله بزرگ به شهر رفح در جنوب نوار غزه هشدار داده است، ایالات متحده آمریکا ارسال یک محموله بمب‌های قدرتمند به این کشور را متوقف کرده. پس از آغاز عملیات محدود اسرائیل در شهر رفح، ایالات متحده و کشورهای غربی هشدار دادند که حمله تمام عیار به این شهر جنوبی در نوار غزه باعث فاجعه بشری خواهد شد. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که اداره جو بایدن هفته گذشته در عکس العمل به حمله احتمالی اسرائیل به رفح، انتقال تسهیلات به آن کشور را متوقف کرد. قصر سفید و وزارت دفاع آمریکا هنوز از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. این مقام که نخواسته است نامش افشا شود، گفته که واشنگتن روند انتقال تسلیحات به اسرائیل را به دقت بررسی کرده و بیم دارد که اسرائیل این بمب‌های آمریکایی را در عملیات رفح استفاده خواهد کرد. این معموله متوقف شده شامل 18 صد بم 900 کیلویی و 17 صد بم 225 کیلویی است. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در اکتبر 2023، این اولین بار است که ایالات متحده کمک نظامی خود به اسرائیل را در حال متوقف کرده، که پیش از این تعهدش را برای کمک با این کشور به تکرار ابراز کرده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی هم گزارش داده که توقف محموله بمب‌های قدرتمند از سوی آمریکا را تایید نکرده، اما گفته که اگر کشورش دست خالی هم بجنگد به هدفش خواهد رسید. پس از چندین ماه تعدید، اسرائیل شام دوشنبه عملیات محدود خود به شهر رفح در جنوب نوار غزه را آغاز کرد. اسرائیل این شهر را آخرین پایگاه گروه حماس می‌داند و می‌گوید که احتمال دارد که ده‌ها گروگان اسرائیلی در این شهر نگهداری شوند. سربازان اسرائیلی شام سه شنبه جاده مهم مرزی مصر و غزه را در منطقه رفح تصرف کردند که این مسیر کمک‌های حیاتی به غزه را هم مسدود کرد. احمد السوفی شاروال رفح میگوید که جاده های این شهر نشان دهنده بقایای خانه های ویران شده، خانواده های بی جا شده و اجساد کشته شدگان است. گروه حماس امروز گفت که درگیری شدید میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان این گروه در حومه شهر رفح جریان دارد. همزمان اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که برخی از تاسیسات حماس را در رفح کشف کرده و سربازان این کشور عملات هدفمند را علیه این تاسیسات انجام دادند. اسرائیل از غیر نظامیان در رفح خواسته که به منطقه‌ای که اسرائیل آن را بشر دوستانه می نامد و در فاصله 20 کیلومتری این شهر واقع است بروند.
بیشتر از خبر،
پلیس ایران چند تن را به اتهام اختطاف افغان‌ها دستگیر کرده. شماری از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش دادند که این افراد افغان‌ها را به بهانه مهاجرت غیرقانونی به اروپا اختطاف می‌کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرگزاری تسنیم یکی از رسانه‌های ایران هفدهم ثور از بازداشت 5 تن به اتهام اختطاف افغانان در ایران خبر داده است. در گزارش تسنیم آمده است که یک مادر و پسر ایرانی افغانان را به بهانه مهاجرت غیرقانونی به اروپا به محل اختطافگران می‌بردند و در آنجا 3 تن دیگر قربانیان را مورد لات و کوب قرار داده و از خانواده‌هایشان پول هنگفت درخواست می‌کردند. در مورد هویت 3 متهم دیگر جزئیات بیشتر داده نشده است. تسنیم می‌نویسد در این عملیات 11 فرد اختطاف شده نیز نجات داده شدند. به گفته این رسانه ایرانی، پلیس آن کشور پس از آن اقدام به تعقیب و بازداشت این اختطافگران کرد که یک افغان در منطقه کرج ایران از پلیس برای پیدا شدن پسر 19 سالش کمک خواسته بود که به گفته او اختطافگران پس از دریافت 125 میلیون تومان پول ایران هم او را آزاد نکرده بودند. این در حالی است که شماری از افغانان میگویند تجارب تلخ از قضایای مشابه دارند. شرافت باشنده ولایت جوزجان میگوید چند پیش برادرش در راه ایران و ترکیه تومه اختطافگران شده بود که با دادن پول آزادش کردند و پس از آن پسر خالش اختطاف شده که به ادعای او با ضرب چاقو کشته شده است. به گفته شرافت، پسر خالش قصد داشت که قاچاقی به کشور انگلیس، جایی که نامزدش زندگی میکرد، برود. او به رادیو آزادی گفت
میخواست به او طرفا بره درای ایران و ترکیه، به ایجاد دوزا تفکیه اختطافش کردن و از ما پول خواستن، پول دادن و برادر ما رها کردیم. واقعا و هم دیگه خیلی به سختی و مدت 6 ماه قبل دیگه بچی خالیم که نامزاد بود میخواست، نامزادش به لندن بود، میخواست به او کشور برم که درای ایران دیگه اختطاف شدن، نمیفهمم چی شد. تنها خودش نبود، البته دوستایش هم بود که به ضرب چاقو آنقدر چاقو خورده بود که اصلا شناخت از او بچه نبود.
نصیره باشنده اصلی هرات نیز در مورد اختطاف شدن خود و خانواده‌اش در راه ایران و ترکیه گفت:
ایران آمدیم، بعد یک نفری به ما گفت مثلا شما سمت ترکیه میپرم، این تو حرفا به چیز کرد ما رسید به سر مرز ترکیه برد، به اونجا دست دوستا داد، دوستا ما رو اختطاف کردن و با مشکلات خیلی زیاد دانستیم از دست دوستا خلاص کنیم، فعلا هم به ایران زندگی میکنیم.
این در حالی است که شمار زیادی از افغانان از سالها به این سو به دلایل متعدد، چون نبود امنیت و مشکلات اقتصادی، در تلاش رسیدن به کشورهای اروپایی از راه قاچاقی اند. آنان برای این آرزویشان مجبورند از چند کشور که مبدأ آن ایران همسایه غربی افغانستان است به گونه قاچاقی بگذرند. برخی ها با تحمل همه مشکلات موفق شدند به مقصد برسند، اما شمار زیادی هم با لاتکوب، بازداشت و اخراج اجباری، اختطاف، شکنجه روحی و روانی، پرداخت پول هنگفت یا هم مرگ در این راه مواجه شدند. با این همه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سیل مهاجرت قانونی و غیرقانونی افغانان به دلیل آنچه که مردم بیشتر تهدیدات امنیتی و اقتصادی عنوان می کنند بیشتر شده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از پناهجویان افغان در شهر مکسار در اندونزیا ادعا میکنند که تظاهرات روز سه‌شنبه آنها به خشونت گرایید و شماری از معترضان هم از سوی پلیس اندونزیا لاتکوب شدند. آنها به رادیو آزادی گفتند که بیش از 10 سال است که در اندونزیا در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند، اجازه کار را هم ندارند و اعتراض دیروزشان هم به همین منظور برگزار شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از پناهجویان افغان مقیم شهر مکاسار اندونزیا ادعا می کنند که نوقت روز سه شنبه در جریان تظاهرات از سوی پلیس این کشور مورد خشونت و لاتکوب قرار گرفتند. آنان به رادیو آزادی گفتند هدف از دادخواهیشان مشخص شدن سرنوشتشان بود، اما با ادعای آنان پلیس با آنها با خشونت برخورد کرد و شماری را برای چند ساعت بازداشت کرد. جواد ربانی یکی از پناهجویان افغان به رادیو آزادی گفت:
خشونت بسیار جدی از طرف پلیس صورت گرفت، تعداد زیادی از پناهجویان لاتکوب شدن. من از جمله لاتکوبا بودم و مشخصا مرا بازداشت کردن. دیگه بعد از ساعت‌ها بازداشت در مقر پلیس، بعد انتقال دادن به کمپ، می‌خواستن اونجا نگهداری بکنه، ولی اصرار پناهجویان من بالاخره نامجبور شدن که بعد از ساعت بازداشت مرا دوباره برگردانه.
حسن احمدیار یک پناهجوی دیگر افغان در اندونزیا میگوید زندگی برای افغانهای مهاجر طاقت فرسا شده است و از مجبوریت زاد دست به تظاهرات میزنند.
شرایط زندگی در اندونزیا بسیار دشوار هست، کسی حق کار، حق سفر، حق هیچ نوع فعالیت را ندارند. تعداد را هم سازمان IOM حمایت مالی و صحی میکنند. تعدادی از مهاجرین را هیچ ارگانی حمایت مالی و صحی و هیچ نوع حمایت نمیکنند و پلیس مانع این تظاهرات ها میشه، بناهن خودش به خشونت کشانده میشه.
آنان میگویند تاکنون هیچ مرجعی به شمول سفارت افغانستان در این کشور به مشکلاتشان توجه نکرده است و تاکید دارند که دیگر این حالت برایشان پذیرفتنی نیست و برای حال آن باید اقدام شود. احمد طارق ثانی سخنگوی سفارت افغانستان در اندونزیا با تایید این رویداد میگوید که پناهجویان مثل گذشته در برابر دفتر کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تجمع کرده بودند که درگیری صورت گرفته است.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان UNHCR و پلیس شهر مکسر زده خورد صورت گرفته بود که در نتیجه چند تا از مهاجرین افغان زخم برداشتن و چند تن دیگر هم بنابر دلایل توسط پلیس بازداشت شده بود که بعداً با پای درمیانی سفارت و سازمان UNHCR پس دوباره رها گردیدن.
ثانی افزود که روند انتقال پناهجویان از اندونزیا افزایش یافته و تا 3 سال آینده همه پناهجویان افغان در کشورهای مقصد پناهندگیشان اسکان مجدد خواهند شد. با وجود تلاش‌های زیاد موفق به تماس با دفتر UNHCR در اندونزیا نشدیم. این در حالی است که اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت این کشور به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه‌های دولتی را نمی‌دهد. پناهجویان افغان در اندونزیا سال گذشته هم مدعی شده بودند که اعتراضشان با خشونت پلیس این کشور مواجه شده بود. با اساس معلومات سفارت افغانستان در اندونزیا، در حال حاضر حدود 4800 پناهجوی افغان در اندونزیا به سر میبرند. این سفارت در ماه جوزای سال پیش این آمار را حدود 7500 تن اعلام کرده بود.